موضوع اطلاعات غیر صحیح و کذبیه که متاسفانه به اعضای محترم کمیسیون اقتصاد داده بودن. با توجه به ظرفیت‌های گسترده انسانی، اقتصادی و جغرافیایی منطقه آزاد اروند، به دلیل سوء مدیریت، انحراف از مأموریت‌های مصرع قانونی و ضعف نظارت، موجب رکود، بیکاری و نارضایتی گسترده مردم شریف آبادان و خرمشهر گردیده است که مواردی رو به شرع ذیل اعلام می‌کنم. یک، عدم اجرای قوانین مصوب و فقدان استقرار گمرک. با وجود تأکیدات مکرر قانونی، هزینه‌های هنگفت 100 میلیاردی برای مسئول بودن منطقه، صورت جلسات متعددی بین گمرک جمهوری اسلامی و منطقه آزاد اروند منعقد گردید که متاسفانه گمرک جمهوری اسلامی ایران تا کنون در مبادی ورودی منطقه آزاد اروند مستقر نشده است. این عدم استقرار علاوه بر نقص صریح قانون، زمین ساز خروج غیرقانونی کالا که مختص مردم منطقه بوده و شیعه‌گیری قاچاق در بخش کالا و تجهیزات صنعتی شده که از آن جمله میتوان به مصادیق زیر اشاره کرد. الف، ایجاد انحصار برای شرکت و افراد خاص در واردات کالا، مانند شرکت موین خودرو در واردات خودروهای سواری، شرکت ریزک خودرو در واردات ماشینالات راه‌سازی، انحصار واردات پارچه، صروف شیشه و مواد غذایی و غیره. ب، طبق آمار ثبت شده بیش از 1500 دستگاه انواع ماشینالات سنگین با رویه منطقه آزاد اروند وارد شده که با استفاده از مزیت تفسیر 3 ماده 16 مناطق آزاد در خصوص وجود و مجوز تردد ماشین‌آلات راه‌سازی در سطح استان به صورت غیرقانونی به دلیل عدم وجود نظارت به خارج از استان منتقل شده است. اکثر ماشین‌آلات وارداتی دارای سال ساخت بیش از 5 سال می باشد که برخلاف قانون وارد منطقه آزاد شده که با تخلف مضاعف به خارج از استان هم منتقل شده است. دال، ثبت آمارهای تولیدی سوری و واحدهای تولیدی برای نمونه، علارغم عدم استفاده از پارچه‌های وارداتی در تولید منسوجات در کارگاه‌های منطقه، برخلاف قانون گواهی تولید در منطقه به صورت سوری صادر شده که با واسطه افراد سوجو از معافیت‌های منطقه آزاد به صورت قانونی بهره‌مند گردند. عدم نظارت و کنترل انبارها پس از ترخیص. کالاهای وارداتی که مطابق رویه منطقه آزاد ترخیص می شوند می بایست در منطقه رسوب و دپو شود. به دلیل عدم استقرار گیت های گمرک در موادی ورودی منطقه و عدم نظارت در کامیون خروجی از منطقه، تنها با یک بیجک صادر شده برای کالاهای سرزمین اصلی، حتی کالاهای منطقه آزاد را از منطقه آزاد خارج می شود. برای نمونه، طبق آمار رسمی میزان واردات ظروف شیشه به اندازه مصرف کل کشور در بازه زمانی مشخص طبق رویه منطقه آزاد وارد منطقه شده است، در حالی که در انبارها خبری از موجودیت این ظروف وجود ندارد. ثبت پیش از آریز عمدی با قیمت ارزشی بالا و استرداد غیرقانونی آن. برای نمونه، در یک فقره بیش از 20 دستگاه ماشینالات راه‌سازی پیش‌ازاری با قیمت ارزش بالا صورت گرفته که پس از دریافت مبلغ از کارفرما توسط ترخیصکار و واریز به حساب منطقه، علارغم غیرقانونی بودن و نیز عدم مجوز ترخیص کار در وکالتنامه در تحویل، مبلغ استردادی چک به مبلغ 60 میلیارد تومان به وجه ترخیصکار در شرف صدور و پرداخت می باشد که نمونه اون که 20 دستگاه لودر و ماشین‌آلات سنگینه که بر اساس اون ارزش مناسبش 190، مثلا یک نمونهش گریدر 190 هزار یورو که در ارزش اظهاری 390 هزار یورو اعلام شده که بعد از پرداخت اون در منطقه آزاد درخواست استرداد اون که به صورت اشتباه خود اظهاری کرده بازم درخواست شد. بی‌نظمی مالی و انحراف از مأموریت‌های توسعه‌ای. طی 5 سال مورد اشاره سهمیه واردات کالای مسافری منطقه 200 میلیون دلار و سهمیه واردات به رویه مصرف در منطقه 500 میلیون دلار بوده. در اثر عوارض دریافتی برای واردات مواد اولیه در واردات 0% بوده. چقدر این تقریبا معافیت ها در سفره مردم رفته، چقدر ایجاد اشتغال زاییش کرده، چقدر باعث محرومیت زیادی شده. آیا نشانی از این پولا و معافیت ها در توسعه آبادانی و توسعه و رونق بازار و شرکای صنعتی آبادان وجود دارد؟ آیا این همه منافع در کجا صرف شده؟ با چه هدفی؟ چه نتیجه‌ای؟ در حالی که بخش‌های محروم منطقه آبادان و خرمشهر همچنان از ابتدایی ترین امکانات نظیر فاضل آب، آسفالت، آب شرب سالم و خدماتی شهری محروم هم. سازمان منطقه آزاده اروند منابع مالی خود را از اخذ عوارض از مردم مظلوم و محروم ستم دیده آبادان و خرمشهر به دست میارد. صرف ساختمان مجلل اداری، تقریر و مکرر دکراسیون دفاتر مدیران، تشریفات پر ازینه غذا، هتل و بلیط هواپیما می شود. طبق گزارش موثق اکثر بودجه سالانه تشریفات این سازمان در تیر ماه هزینه شده. جناب آقای مدنی زاده وزیر محترم اقتصاد، آیا میدانی هزینه شام سفر شما به منطقه آزاد اروند 5 میلیارد ریال فاکتور شده است؟ عدم شفافیت در اعلام تعداد فرم‌های کوتاژ و انحصار ترخیص خودروهای هیبریدی و همچنین ضعف نظارت امنیتی و صنعتی در خصوص دیوار دزدی در منطقه آزاد اروند متاسفانه رواج شده. هر روز حصاری از دیوارها، دیوار حفاظت شرک صنعتی به دلیل سهلنگاری متاسفانه سرقت شده و این اتفاق نه تنها غیر عمدیه به نظر میرسه، هم بلکه زمین ساز قاچاق سازمان یافته و پوشش مواد اولیه سندی و دیگر کالاها هم به دلیل نبود دیوار حفاظتیه که داره خارج میشه. تبعیض در استخدام ها، در صورتی که جوانان نخبه آبادانی و تحصیل کرده جوی کار در صف انتظار استخدامند، سازمان منطقه آزاد به صورت گسترده اقدام به استخدام افراد غیر بومی حتی پروازی شد. هیچ
خیلی ممنون، متشکر. خب اصل تقاضای تغییر تفحص رو به رأی میگذارید. حاضرین 228 نفر، آغاز رأی گیری. اصل به رأی داری میگذاریم. آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند عنایت داشته باشید، کمیسیون رد گزارش کرده، خود گزارش رو به رأی میگذاریم اینجا.
نه
خود
تحقیق تفحص دوستان، تحقیق تفحص رو به رأی میگذاریم. اونایی که موافقن 4، اونایی که مخالفن 2.
اصلاح میشه تحقیق و تفحص به رأی گذاشته شد.
پایان رای گیری تصویب شد. دستور بعدی.
خیلی متشکر. دستور بعدی هم تحقیق و تفحص است. جناب دکتر پاپیزاده خدمت شما است.
در اجرای ماده 212 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز، فیلتر شکن‌ها، دعوت می‌کنم از برادر گرامی جناب آقای رستمی، سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن، به مدت 10 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. بفرمایید رستمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت ملت شریف ایران و شما همکاران ارجمند و گرامی. بسیجی بودن یعنی قدم گذاشتن در مسیر فاطمی، مسیری که از معرفت آغاز می شود، به خدمت ادامه می یابد و به شهادت ختم می شود. ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و تبریک هفته بسیج خدمت همه دلاور مردان بسیجی، با احترام گزارش تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز فیلتر شکن‌ها را تقدیم می‌نمایم. بازگشت به نامه شماره 48248 مورخ 7/5/1404 و نامه شماره 4362509 مورخ 12/5/1404 در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان محترم مذکور در ذیل گزارش برای انجام دو فقره تحقیق و تفحص با موضوعات 1. تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها، و 2. تحقیق و تفحص درباره عناصر اصلی تولید، توزیع و فروش فیلترشکن در ایران به استحضار می‌رساند. در اجرای ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتداءً اطلاعات واصله از دستگاه‌های اجرایی در مورخ 1/7/1404 در اختیار متقاضیان تحقیق و تفحص قرار گرفت و نظر به اظهار مورخ 6/7/1404 متقاضیان مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده کمیسیون، موضوع در جلسه رسمی مورخ 8/7/1404 کمیسیون که با حضور 18 نفر حاضرین از نمایندگان عضو کمیسیون، متقاضیان تحقیق و تفحص و وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح و پس از استماع نظرات طرفین، دو فقره تحقیق و تفحص مذکور به دلیل مشابهت موضوعی در یکدیگر ادغام و ضرورت انجام آنها در قالب یک فقره تحقیق و تفحص تحت عنوان تحقیق و تفحص از سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز فیلترشکن‌ها در محورهای ذیل به تصویب رسید. محورهای تحقیق و تفحص: 1. ترافیک ورودی، خروجی و تولیدی کشور به چه میزانی است؟ نسبت ترافیک مصرفی داخلی به مصرف خارجی به چه میزان است؟ چه برنامه‌ای برای افزایش سهم ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی کشور و تحقق هدف 70% ترافیک داخلی دارید؟ 2. با توجه به مصوبه 13 خرداد 1396 شورای عالی فضای مجازی، چه میزان از داده‌های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و می‌گیرد؟ چه میزان از داده‌ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی می‌شود؟ چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده‌ها انجام داده اید؟ 3. داده‌ها و اطلاعات رمز شده توسط ابزارها و سکوهای خارجی که غیر قابل نظارت توسط مراجع ذی‌صلاح است، عمدتاً به ترتیب حجم داده توسط کدام سامانه‌ها و نرم‌افزارها تبادل می‌شود؟ 4. چه تدابیری از سوی دستگاه‌های حاکمیت دولتی برای حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و جلوگیری از بهره برداری و سوء استفاده دشمنان اجرا می شود؟ 5. چه اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش ابزارهای مختلف حاکمیت گریز و دور زدن سامانه‌های امنیت داده از قبیل نرم افزارهای موسوم به فیلتر شکن و وی پی ان ها زینف هستند؟ 6. با توجه به اعلام بعضی مقامات ارشد دولتی مبنی بر گردش مالی 20-50 همتی فیلتر شکن فروشی، سهم درآمد طرف‌های زینف چگونه است؟ طرف‌های زینف فوق چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌رود؟ چه اقداماتی برای مقابله با چنین تجارت زیرزمینی که ضرر آن به مردم میرسد انجام شده است. 7. مبنای قیمتگذاری ترافیک و پهنای باند اینترنت برای مردم به عنوان مصرف کننده نهایی چیست؟ مردم تا کجا هزینه های ناشی از عدم مدیریت بهینه شبکه را باید بپردازند؟ 8. دستگاه های همکار و ناظر در تبادل داده کشور چه نظارتی در حفظ داده شهروندان در این فضای فیلتر شکن فروشی دارند؟ 9. با تخلفات اشخاص و مأموران دولتی زینف در مافیای فروش فیلتر شکن چه برخوردی صورت گرفته است؟ 10. برای حفظ سلامت و امنیت روانی کودکان در فضای مجازی و کمک به والدین جهت نظارت بر مصرف صحیح داده‌های اینترنتی و کاهش هزینه‌های خانوارها در بهره‌گیری سالم و مفید از اینترنت چه اقدامی انجام داده اید؟ 11. با توجه به اینکه استفاده فراگیر از ابزارهای حاکمیت گریز منجر به ایجاد دسترسی سکوهای خارجی به داده ها و اطلاعات شهروندان ایرانی و نقض حریم شخصی شهروندان موجب بروز تهدیدات امنیت ملی شده است، برای مقابله با فیلتر شکن‌های خارجی چه اقداماتی انجام داده اید؟ ظاهراً حتی اقدامات قبلی تعطیل شده اند. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن.
تشکر میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای رسایی، نماینده متقاضی تحقیق و تفحص، به مدت 10 دقیقه در خدمتشون هستیم. جناب رسایی بفرمایید. صندلی آقای رسایی رو روشن بفرمایید.
وقت رو بی‌زحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، موضوعی که امروز قرار است ما در موردش تصویب کنیم تا انشاءالله تحقیق و تفحص انجام بشه، یکی از مهمترین موضوعاتیه که افکار عمومی پیگیر اونه و مطالبه اونو داره. قطعا رأی شما به این تحقیق و تفحص به شفافیت فضا کمک میکنه و انشاءالله با رأی قاطع این کار به صورت قاطعانه پیگیر میشه و یه گزارش خیلی منطقی و منصفانه به مردم داده میشه. خب تو سالهای اخیر موضوع فیلترینگ و به ویژه فیلتر شکن فروش ها محل بحث و نزاع بوده، ادعاهای مختلفی در مورد اونا شده. من از کمیسیون صنایع و معادن تشکر میکنم که با رأی قاطعانه‌ای به این تحقیق و تفحص انجامش رأی دادن و همونطور که دوستان میدونن تعداد زیادی امضا کردن، برخی درخواست دیگه هم بود ادغام شد. در جلسه بررسی کمیسیون برخلاف اکثر تحقیق و تفحص ها که دستگاه های زیربط به نوعی مخالفت میکنن، دفاع میکنن و معتقدن که اونجا هیچ مشکلی نیست، وزارت ارتباطات در جلسه بررسی تحقیق و تفحص خودش اومد گفت آقا منم مدعیم. یعنی خیلی چیز عجیبی بود که وزارت ارتباطات هم میگفت که ما نمیدونیم فیلتر شکن فروش ها کیا هستن. این خیلی حرف بدیه، این خیلی حرف بزرگیه، این موضوعیه که حتما باید رسیدگی بشه. ما 11 محور مشخص کردیم که برخی از پاسخهایی که وزارت ارتباطات داد قانع کننده بود اما برخیش قانع کننده نبود و ما باید انشاءالله پیگیری کنیم. یکی از محورها این بود که با توجه به مصوبه 13 خرداد سال 96 شورای عالی فضای مجازی چه میزان از داده های شهروندان ایرانی در اختیار سکوهای خارجی قرار گرفته و میگیره، چه میزان از داده ها و اطلاعات سکوهای خارجی در فضای شبکه ملی اطلاعات ذخیره و میزبانی میشه، چه اقدامی برای حکمرانی مناسب کلان داده ها انجام دادیم. پاسخ اینه، دقت بفرمایید. میگه با توجه به گستردگی پلتفرم‌های دیجیتال، عدم ارتباط با پلتفرم‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ اونها، امکان تخمین میزان این داده‌ها امکان پذیر نیست. جلال خالق، مگه میشه؟ اگر اینا تحریمن و این تحریم مانع ارتباط با سکوهای خارجیه، پس چگونه تو کشور ما فعالیت میکنن؟ چجوری اینجا دارن سرویس میدن؟ چجوری اینجا اطلاعات جمع‌آوری میکنن؟ با تعداد کاربران ایرانی پوز میدن، تو منافع اقتصادیش بهره میبرن. این چه جور تحریمیه؟ قابل قبول نیست. پاسخ داده شده که با توجه موارد فوق هیچ کدوم از پلتفرم‌های خارجی داده‌های خودشون رو در داخل ایران میزبانی نمی‌کنن. آقا این یه حرف خیلی خیلی بدیه، این خلاف امنیت ماست. یعنی دولت قرار نیست حتی در اجرای این مصوبات کاری بکنه، قرار نیست ما یک حکمرانی در اینجا داشته باشیم. این حکمرانی به عهده کیه؟ به عهده شماست. شما باید این کارو بکنید، نباید شانه خالی بکنید. اگر قانون کم دارید لایحه بدید، لایحه بدید. دولت یه لایحه‌ای در مورد نشر اکاذیب داده بود که پس گرفت. جناب آقای دکتر قالیباف، من امروز هم باهاشون صحبت کردم، با آقای پزشکیان صحبت کردم و قرار شده که مجددا اون لایحه به دولت برگرده، به مجلس برگرده. ما نباید تسلیم این فضای بی قید و شرط بشیم. گفته شده حمایت از پلتفرم‌های بومی به ویژه در بخش خدمات پایه و پیام‌رسان‌های بومی از اقدامات کلان وزارت ارتباطات در صیانت از کلان داده‌های ملی بوده. در حال حاضر زیرساخت‌های پردازشی، ذخیره‌سازی ارتباطی با ظرفیت بیش از 1200 سرور برای پلتفرم‌های بومی توسط وزارت ارتباطات تأمین شده. خب ما تشکر می‌کنیم، البته بخش عمده ای از این 1200 سرور مربوط به دولت شهید رئیسیه، خدا رحمتشون کنه. الان به ویژه بعد از جنگ 12 روزه هموطنای ما از سکوهای داخلی استقبال کردن، خیانت سکوهای خارجی مشخص شده، سرقت اطلاعات، جاسوسی که از طریق این پلتفرم ها از ملت ایران میکنن، از مسئولین میکنن، از دانشمندان کردن، منجر به ترور اونها شد. بدیهیه که این امکانات موجود برای سکوهای داخلی پاسخگوی این استقبال نیست و باید بیشتر از گذشته در حقیقت استقبال بشه و حمایت بشه ازشون. دوستان عزیز، در دولت دهم و یازدهم علارغم اینکه شبکه‌های اجتماعی در ابتدای راه و رشد خودشون بودن و امکان ضابطی که منع کردن اونا بود، متاسفانه و تعمدن این اقدام انجام نشد و بدون اعمال حاکمیت پهنای باند در اختیار این سکوهای خارجی قرار گرفت. وضعیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت، به دلیل یل و رها بودن، به دلیل اینکه هیچ نظارتی وجود نداشت، به جایی رسید که اخلاق، ایمان، فرهنگ، امنیت، تمام مسائل بومی، ملی، خانوادگی ما را هدف گرفت. طبیعی بود با این وضعیت عده‌ای نگران بودن بشن، طبیعی بود عده‌ای معترض این وضع بشن. وضعیت یل و رها قابل تحمل نبود، اما به جای ضابطه‌مند کردن این فضا، به جای قانونمند کردن این فضا، به جای پاسخگو کردن شبکه‌های خارجی که هدفمند کار می‌کردند، سیاست فیلترینگ انتخاب شد. این سیاست غلط بود و هست. از اینجا به بعد بود که پای فیلتر شکن‌ها باز شد. در جمهوری اسلامی هیچ کس با فیلترینگ موافق نیست. ما معتقدیم به اینترنت آزاد. اینترنت آزاد جلوی دزدی ها رو میگیره، جلوی اختلاس ها رو میگیره، جلوی کمکاری ها رو میگیره، جلوی مدیران بی عرضه رو میگیره، جلوی باندبازی ها رو میگیره، جلوی فریبکاری ها رو میگیره. این چیزی که الان هست، این اینترنت آزاد نیست، این نوعی بازی با افکار عمومیه. ببینید عزیزان، سیاست فیلتر شکن فروش ها از اینجا به وسط اومد، پایز فیلتر شکن فروش ها به وسط اومد. وضعیت فعلی نه فیلترینگ، نه فیلترینگ نیست، یه شترمرغه. نه صفحاتی که باید آزاد و در دسترس باشن برای عموم قابل استفادن، نه صفحاتی که به دلیل رعایت امنیت، اقتصاد، اخلاق، فرهنگ، اجتماع باید محدود باشن، محدودن. فیلترینگ قطع فلعی قطعا غلطه، همونطور که ولنگاری و بیبندوباری فلعی در فضای مجازی غلطه. در هیچ کدوم از کشورام اینطوری نیست. این وضعیت باید خاتمه پیدا بکنه. راهش چیه؟ راهش اینه که بررسی بشه. یکی از محورهای مهمی که ما اینجا اعلام کردیم اینه. ما گفتیم که آقا الان مطابق اون چیزی که آقایون اعلام میکنن، گفتیم چه اشخاص حقوقی در فروش این ابزارهای حاکمیت گریز نقش دارن. پاسخ دادن این دست دستگاه‌های امنیتیه. یعنی چی؟ به دستگاه‌های امنیتی میگن، اونا میگن آقا ما آماده ایم، بیاین بررسی کنین ببینین این کجاست. این پاسخ کافی نیست. دروازه های ورودی خروجی، یعنی گیت وی های، باید در اختیار وزارت ارتباطات، او باید پاسخگو باشه. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هم ذیل اونا دارن فعالیت میکنن. اگر دستگاه های امنیتی به وزارت ارتباطات پاسخ نمیدن، مجلس اونا رو پاسخگو میکنه. با رأی شما مجلس اونا رو پاسخگو میکنه. در اینجا سلیقه عمل میشه، معلوم نیست اینجا دست کیه. اونجور که ادعا میکنن، ما هنوز نمیدونیم 20 همت تا 50 همت گردش مالی فیلترشکن فروساز، اینو خودشون اعلام میکنن، مسئولین وزارت ارتباطات در دوره‌های مختلف پاسخ باز دادن. ما گفتیم آقا این تو جیب کی میره، دست کیه؟ دم انتخابات ها که میشه متاسفانه یه عده میان یه عده دیگر رو متهم میکنن که شما فیلتر میکنید، شما فیلتر شکن میفروشید، سود مالیشو میبرید. بسیاری از شما متهم این قصه بودید در حالی که هیچ ارتباطی به ما نداره. خب دولت به عنوان مجموع دستگاه اجرای امنیتی همه ابزارهای شناسایی رو در اختیار داره، باید پاسخگو باشه در اینجا، باید کمک بکنه. وزارت ارتباطات که اعلام کرده، خودش گفته آقا بیا این تردید فروش انجام بدید. دستگاه‌های امنیتی هم میگن آقا ما آماده ایم انشاءالله با رأی شما دوستان. اونجور که من شنیدم پای بعضی از بانک‌های خصوصی در این وسط هست، من هیچ کس الان متهم نمی کنم، ولی باید بریم بررسی بکنیم ببینیم پشت این ترنوبل مالی، این گردش مالی کیان. این وضعیت باید اصلاح بشه، باید اینترنت آزاد، البته در چارچوب، مردم هم همینو میخوان. مردم میخوان آقا یک شما همین الان برو یه ساندویچی، میگن آقا این ساندویچی باید وزارت بهداشت که اینجا ازش سوال کردید میگه باید روش نظارت داشته باشه. مگه میشه امام حسن عسکری علیه السلام میگه شما چه جوریه که برای غذای شکمتون بررسی میکنید، برای غذای روحتون نمیکنید؟ همه دنیا همین وجود داره. من همین الان یه گزارش پیشمه، یه لیست پیشمه، ببینید نزدیک به تقریبا 80 کشور دنیا، از آمریکاش بگیر، آلمانش بگیر، اروپاش بگیر، کشورهای مختلف، به جز نوشته شده که همه اینا نظارت دارن، ضابطه مندن، حتی اگر قراره فیلتر شکنی هم وجود داشته باشه اون ضابطه داره. الان ما اصلا نمیدونیم اینا کیان. این خیلی بده این فضا. انشاءالله همونطور بسیاری از دوستان از جریانات مختلف سیاسی تشکر کردن که این تحقیق و تفحص رو گذاشتیم. این تحقیق و تفحص یکی از ماندگارترین تحقیق و تفحص ها در مجلس 12 و در مجالس این موضوع، البته موضوع فیلترینگ و اینا به این شکل گستردش مربوط به همین 10-12 سال اخیره که فضای مجازی خیلی گسترش پیدا کرد و متاسفانه برخی آمدانه، برخی خائنانه از روز اول اینو ساماندهی نکردن. خواهش من اینه انشاءالله با این رأی قاطع ما بریم برای سامان دادن این وضعیت و پیدا کردن کسایی که پشت این صحنه این کار است.
حاضرین 224 نفر اصل تغییر تفحص رو به رأی می‌ذاریم. آغاز رأی گیری.
همکاران ارجمند، تحقیق و تفحص از عملکرد سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت گریز یا فیلتر شکن‌ها به رأی گذاشته شد. لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید.
پایان رای گیری تصویب شد. دستور بعد.
خیلی متشکر. دستور بعد گزارش کمیسیون اصل 90 هست. شما یوتیوب پاپیزاده بفهمید.
در خصوص گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد فرونشست زمین، دعوت میکنم از سخنگوی کمیسیون اصل 90 جناب آقای معتمدی زاده به مدت 20 دقیقه در خدمتشون خواهیم بود. سلام. خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. عرض سلام و تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خدمت نمایندگان ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ عزیز و نجیب ایران اسلامی مون. گزارش کمیسیون اصل 90 هست که خدمتتون ارائه میدیم. گزارش بسیار مهم هست از نمایندگان عزیز خواهشی رو دارم که به دقت موضوع رو که یک موضوع مهم امروز کشورمون هست رو دقت لازم رو داشته باشیم. بسم الله تعالی. هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلام.